هاشم امینی متولد سال 1353 در شهر اصفهان، دارای مدرک لیسانس مهندسی شیمی و کارشناس ارشد مدیریت دولتی تحول. از سال 1377 تا سال 1378 کارشناس تأسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب و از سال 1378 تا سال 1389 رئیس آب و فاضلاب شهرستانهای برخار، دولت آباد، منطقه 5 اصفهان، شهرستان فلاورجان بودند. ایشان در سالهای 97 تا 98 سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان بودند و همکنون در سمت معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مشغول به فعالیت هستند. سپیده آقاجانی از تحریریه برنامه پل مدیریت.
7 دقیقه از ساعت 15 گذشته تا ساعت 15:40 همراه شما هستیم و در استودیو میزبان جناب آقای مهندس هاشم امینی، معاون محترم راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که خدمتتون سلام عرض میکنم. خیلی مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی سرکار خانم آقاجانیان و همچنین شنوندگان عزیز و محترم برنامه پل مدیریت در رادیو تهران.
بزرگوارید. آقای مهندس، اولین سوالی که همه به ذهنشون خطور میکنه راجع به میزان بارندگیه، که این همه گفته میشه که میزان بارندگی در کل کشور کم شده نسبت به دراز مدت و گذشته، واقعا درسته و چه میزان؟
بله، خدمتتون عرض کنم که خب کشور ما در یک اقلیم خشک و نیمه خشک قرار داره و متوسط بارندگیش نسبت به بقیه نقاط دنیا متفاوته و کمتر. متوسط بارش در دنیا حدود 800 تا 850 میلیمتر، این عدد در آسیا حدود 600 تا 650 میلیمتر هستش و در کشور ما متوسط بارشمون در بلند مدت بین 200 تا 250 میلیمتر هستش.
بلند مدت منظورتون چیه؟
بلند مدت رو به صورت دهه‌ای حساب میکنن.
متوسط.
بله بله. عرض کنم خدمتون که خب ملاحظه میکنیم که میزان بارش های ما نسبت به قاره آسیا و دنیا خیلی کمتر هستش. متاسفانه در یکی دو سال گذشته این عدد کمتر شده و سال آبی 1400-1401 که از مهر ماه 1400 شروع میشه تا در اواخر شهریور ماه و تا اواخر شهریور 1401 این میزان بارش حدود 161 میلیمتر بوده،
یعنی از 250 که مطلوبش
بله
بوده.
بله، متوسط ما همینجور که عرض کردم متوسط 226 میلیمتر است و ملاحظه میکنیم که امسال نسبت به سال گذشته و بلند مدت حدود 28% ما کاهش بارش رو داشتیم. خب این بارش ها باعث میشه که ما آب تجدید پذیر رو داشته باشیم، یعنی آبی که در دسترس ما باشه و در حوزه شرب، کشاورزی و صنعت ازش استفاده بکنیم.
صحیح. آقای مهندس، میزان کم آبی خب خیلی زیاده، اما طبیعتاً بعضی از شهرها بیشتر درگیرش هستن. کدوم شهرها؟
عرض کنم خدمتتون که خب ما شهرهایی که میزان بارششون، میزان آب مورد نیاز، البته نکته‌ای که اشاره کنم در حوزه شرب و بهداشت مردم تا 10% کم بود باشه رو یک طبقه بندی داریم، برای شهرهایی که بین 10 تا 20% باشه یک طبقه بندی نارنجی و شهرهایی که بیش از 20% کم بود داشته باشد رو تحت عنوان شهرهای قرمز در حقیقت قلم داد میکنیم. خدمت رو عرض کنم ما در سال 1401 یک برنامه ریزی داشتیم، یک قرارگاهی رو در وزارت نیرو تشکیل دادیم تحت عنوان قرارگاه رصد و پایش تابستان، وضعیت آب شور و شهرها و روستاها در تابستان، که این قرارگاه هر روز هفته تشکیل جلسه میده و شهرها رو بررسی کرده. ما حدود 272 شهر رو تحت عنوان شهرهایی که تنش آبی دارند و منابع و مصارفشون در حقیقت یک نواخ نیست و
از بین چند شهر؟
از کل شهرهایی که در کشور تحت پوشش آب شور و بهداشت هستن.
یعنی شهرهای کوچک و بزرگ همه رو همه احساس
تمام ده. شهرهای کشور رو رصد کردیم. خوشبختانه به جهت پروژه‌هایی که تعریف کرده بودیم و بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها انجام شده، امروز ملاحظه می‌کنید علی‌رغم اینکه میزان بارش‌ها خیلی کمتر بوده، هوا بسیار گرمه، به خصوص هفته اخیر هوای بسیار گرمی رو داشتیم، ولی قطعی برنامه ریزی شده و قطعی خاص ما در کشور تا امروز نداشتیم و تلاشمون هستش که با مدیریتی که در توزیع آب انجام میدیم این روند رو سپری بکنیم، در این حالی که یکی از دلایل دیگه این که ما تونستیم یک آب نسبتاً پایداری رو در اختیار مردم قرار بدیم موضوع برق بوده.
بله.
و امسال خب قطع برق در حوزه شهری نداشتیم، باعث شد که منابع ما هم از شاه‌ها و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و عذرخواهی می‌کنم تصفیه‌خانه‌های آبمون و ایستگاه‌های پمپاژمون دچار قطعی برق نشند و ما بتونیم این آب رو به نحو مطلوب در شهر توضیح بکنیم.
آقای مهندس عذرخواهی میکنم، ببینید توضیحی که دارید میدید یعنی مبتنی بر این هست که یه مدیریتی که از قبل کاملا حساب شده بوده ما رو به اینجا رسونده که به قول فرموده شما با قطعی آب مواجه نشیم، اما طبیعتا وقتی این کم آبی ادامه پیدا کنه ممکنه یه همچه اتفاقی بیفته. آیا شما برای اون بخشی که ممکنه خدای نکرده با تنش خیلی بیشتری مواجه بشیم راهکار دیدین؟ مثلا ممکنه یه راهکاری وجود داشته باشه که ما مواجه با کم آبی بیشتر از این نشیم؟
عرض کنم ما برای تمام شهرها و روستاهای کشور برنامه داریم، یعنی تحت عنوان برنامه‌های توسعه آبرسانی به شهرهای و به طور خلاصه برنامه‌های تنش آبی تمام شهرهای کشور رو در یک سندی که در سال 1400 تدوین شده و ادامه داره پیدا میکنه تا 1401 که ما بتونیم از تمام ظرفیت‌های آبی ام از آب‌های زیرزمینی، آب‌های سطحی و حتی در برخی از استان‌ها از طریق آب دریا و آب‌هایی که لبشور هستش آب شیرین کن نصب کنیم و بتونیم یک پایداری رو در بحث تأمین آب همشهریان و روستاییان عزیز ما داشته باشیم.
چه مدت طول میکشه این سند مبتنی بر چه؟
بله، عرض کنم خدمتون که بخشی از این پروژه ها در قالب پروژه های کوتاه مدت تعریف میشه، مثل یک شهری رو میبینیم که وضعیت منابع مصارفش نامتوازن هستش، با یک حفر چاه در یک بازه زمانی 3-4 ماه مشکل رو ما حل میکنیم که خیلی از این شهرها رو ما تونستیم به همین شیوه مشکل عدم تعادل بین منابع و مصارف رو حل بکنیم. بخشی از شهرها در مخازن ذخیره مشکل دارن، نمیتونن آب رو 24 ساعت داشته باشن، مخزن تعریف کردیم، بخشی از این مخازن در مدار اومده، بخشی از مخازن در حال اجرا هستش، در یک باز زمانی یکی دو سال ما میتونیم مخازن رو بیاریم و به یک اطمینان خاطری مردم برسند که 24 ساعت یا حتی بیشتر ما میتونیم اگر قطع آب پیدا کردن منابع ذخیره رو داشته باشیم. بخشی از استانها به خصوص استانهایی مثل هرمزگان، سیستان، بلوچستان، بوشهر و استانهای جنوبی کشور آب شیرین کن تعریف کردیم. به طور مثال شهری مثل بوشهر من فکر کنم سال آینده این موقع یه ظرفیت بسیار خوبی رو ما خواهیم داشت در بحث آب شیرین کن، و شهر چابهار همینجور. و بخشی از این پروژه‌های انتقال آب در حوزه شرب هستش که تنها مجوزی که برای بحث انتقال آب هست حوزه شرب هستش که تصفیه خانه آب داریم احداث میکنیم. این تصفیه خانه کارهای در حقیقت یه امر بلند مدت هستش، ممکنه 3-4 ماه یا بیشتر زمان بره، مثل شهرهایی در کرمان، شهر کرمان استادی میکنم همدان که این تصفیه خانه ها داره احداث میشه. و
یعنی شما آقای مهندس دارید آب بیشتر تولید میکنین؟
شهرهایی که عرض کردم وضعیت منابع مصارفشون تعادل نداره یا آب کیفی رو ما نمیتونیم در اختیار مردم قرار بدیم،
یعنی دارید از آبی که هدر رفت داشته، آبی که مثلا حالا نمیتونست شرب بشه، قابل استفاده بشه برای مردم، شما دارید اون رو به یک شکلی تصفیه میکنید که مجددا به چرخه در واقع آب بشه.
مثلا شهری مثل کرمانشاه وضعیت منابع مصارف یعنی میزان آب مورد نیاز مردم کمتر از آبیه که ما در اختیار داریم. با احداث یک تصفیه خونه که اتفاقاً اخیراً هم یکی دو هفته پیش هم در مدار بهره برداری قرار گرفت، مردم در شهر کرمانشاه میتونن با اطمینان خاطر آب پایدار رو داشته باشن. البته شهری مثل کرمانشاه که به توپوگرافی در حقیقت یکسانی نداره، اقداماتی هم باید در شبکه آبشون انجام بدیم در بحث زوم بندی و پهنه بندی و ایستگاه‌های پمپاش که عدالت رو در توزیع هم داشته باشیم.
دقیقاً میخوام همین رو سوال بکنم آقای مهندس. ما بارها و بارها تو این سالها شنیدیم که در آینده متاسفانه جنگ‌ها بر سر کم آبی در واقع در کشورها به اتفاق میفته و این کم آبی خب به هر حال اجتناب ناپذیر هست. چرا دارم این سوال میپرسم؟ برای همین که جناب علی میفرمایید داریم آب بیشتری مثلا در اختیار مردم قرار میدیم، در حالی که ما شاهد هستیم که مثلا در خیلی از مناطق کشورمون بر سر آب هنوز نزاع هست و مشکل هست و خیلی حالا بخش آب کشاورزی به شما ارتباطی نداره، تحت مدیریت جناب علی نیست، ولی به خاطر حکایت از این میکنه که آب کمه. میخوام اینو بگم که آیا شما دارید آب بیشتر رو مثلا از یک منبعی که ما در اختیار داریم تبدیل میکنید و برای مردم در واقع در اختیارشون قرار میدید، یا نه این تصور اینه که حالا بریم آب رو از کشور دیگه خریداری بکنیم، تعامل بکنیم مثلا با کشورهای دیگه، احیانا سدهای اونهایی که زدن یا آبهایی که مثلا پشت سد دارن ما هم ازش استفاده کنیم؟ چه کار میکنید در مورد تولید آب بیشتر؟
عرض کنم خدمتون این پروژه‌ای که من تعریف کردم و در کشور داریم پیگیری میکنیم در مجموعه وزارت نیرو، هدفمون در حقیقت توزیع آب بیشتر نیست، آبی که مردم مورد نیاز دارن تا بتونن یک زندگی در حقیقت متعارف و متناسبی رو داشته باشن. به طور مثال در بخشی از شهرهای جنوبی کشور خب آبی که ما در اختیارشون میذاریم با اون آبی که مورد نیازشون هست کمتره و مجبوریم پروژه های آب شیرین کن تعریف کنیم، تصفیه خانه های آب رو احداث بکنیم، خطوط انتقال رو داشته باشیم.
بله.
پس این آب بیشتر نیست. البته این پروژه هایی که ما داریم اجرا میکنیم دلیل بر این نیست که هر مقدار آبی که مردم نیاز دارن ما باید تامین بکنیم. با بحث مدیریت بهینه مصرف آب رو هم در کنار برنامه‌های توسعه آب در شهرها و روستاها باید داشته باشیم.
در آمارها می‌خوانیم، همه شما هم حتما اطلاع دارید، بخش عظیمی از این گندمی که با این همه زحمت و مرارت دهقان ایرانی و کشاورز ایرانی به وجود می آید، تولید می شود، خریداری می شود، آرد می شود، نان می شود، مقدار زیادی از این نان با این زحمت به دست آمده متاسفانه دور ریخته می شود. یک رقم بالایی گفتن، من نمی خواهم درصد معین بکنم، اما مسئولین رقم های خیلی وحشت آوری رو ذکر می کنن از مقدار نانی که مثلا دور ریخته می شود. این فقط یک مثال است. در همه امور باید ما عادت کنیم به صرفه‌جویی. صرفه‌جویی یعنی اون چیزی رو که قابل استفاده است و می توانیم از اون استفاده کنیم استفاده کنیم. با هوس رفتار نکنیم با چیزها. هی چیزی رو نو کردن، چیزهای مندگار را نو کردن، چیزهای ضایع شدنی را دور ریختن، این روش درستی نیست. به نظر من باید مسئولین کشور راه صرفه‌جویی و مقابله با اسراف را به مردم یاد بدهند. من به صورت کلی این رو عرض میکنم، خود مسئولین دولتی هم باید اسراف نکنند. اسراف مسئولین دولتی از اسراف مردم عادی مضرتر است، زیرا که در بیت المال است این اسراف. بنابراین مسئولین مثالهای صرفه‌جویی و اجتناب از اسراف را ردیف کنند، یک سیاهی درست کنند، از این فهرستی درست کنن، از این موارد اون رو به مردم بگویند و تعلیم بدن که چگونه میشه و صرفه‌جویی کرد.
اشارات مهم مقام معظم رهبری رو در مورد صرفه‌جویی در آب شنیدید و آقای مهندس امینی که مهمان برنامه‌مون هستن اشاره داشتن در لابلای صحبت‌هایی که پخش می‌شد از مقام رهبری به آب مجازی. بعدیست که بشنویم و بدونیم که اصلا آب مجازی چه آبیه.
بله خدمتتون عرض کنم. خب بخشی از آبی که ما در اختیار مردم قرار میدیم در هر حوزه‌ای که کشاورزی، شرب، صنعت، به عین مردم میبینند که دارند آب مصرف میکنند. بله. یک مایعی مصرف میکنند که مشخصا آب هستش، ولی بخشی از مصنوعات، یعنی شما تمام مصنوعاتی که داریم در زندگی روزمره استفاده میکنیم، تمام میوه‌جات یا غلاتی که داریم استفاده میکنیم، ولی اون لحظه‌ای که استفاده میکنیم میبینیم که آب نیست. اون آب در حقیقت آب مجازی هستش، آبی که استفاده شده برای تولید این محصول. این محصول میتونه محصول کشاورزی باشه، مصنوعات و منسوجات صنعتی باشه، یا حتی میوه‌جات باشه. الان برای تولید یک کیلو هندوانه، شاید یک هندوانه یک کیلوگرم باشه، ولی 700 لیتر برای تولید این هندوانه آب مصرف شده. برای تولید گوشت، خب تولید علف شده، علف رو حیوان استفاده کرده و حیوان در حقیقت این باعث شده گوشت و شیر ازش در حقیقت استحصال بشه. تمام اینها رو تحت عنوان آب مجازی در دنیا قلم داد میکنن و بسیار توجه دارن. نه تنها توصیه میشه که آب رو در حقیقت آب واقعی رو ما بهینه مصرف کنیم، در حوزه اسراف که مقام معظم رهبری هم اشاره کردن، نان رو اشاره کردن. اگر ما یه بخشی از این نان رو دور بریزیم، گندم رو دور نریختیم، در حقیقت آب رو هدر دادیم و آب رو به خوبی مصرف نکردیم. این حوزه رو بهش میگن آب مجازی و در دنیا به شدت بر این موضوع تاکید میشه. خیلی از کشورهای دنیا اصلا تولیداتی که دارن انجام میدن سعی میکنن که در یک کشور دیگه به طور مثال پارچشون رو تولید کنن و منابع آبی کشور خودشون رو حفظ کنن برای بحث شوربشون.
این بحثی که سالها به نظرم در کشور هم مطرح شده که اصلا یه سری سیفیجات آیا ما باید بکاریم در کشور
دقیقا.
و این به صرفه هست به خاطر همون آبی که هدر رفتش خیلی زیاده، همین مسئله است.
البته عذرخواهی میکنم، ما بحث امنیت غذایی در حوزه کشاورزی به خصوص در دنیای امروز رو نمیخوایم نفی کنیم.
بله.
در حوزه کشاورزی هم باید در حقیقت به سمت و سوی حرکت بکنیم که کشتای کم آببر و کشتایی که در حقیقت آبیاری قطره‌ای، کشتای گلخانه‌ای، تا بتونیم با استفاده از آب کمتر محصول بیشتری رو تولید کنیم و بهره وری حوزه کشاورزیمون رو افزایش بدیم.
هرچند که بحث ما در واقع راجع به آب و فاضلاب شهریه، ولی این مسئله هم حائز اهمیته که سالها شنیدیم که بیشترین هدر رفته آب در بخش کشاورزی صورت میگیره. شما شنوندگان و بینندگان عزیز سوالاتتون رو مطرح کردید، اگر آماده است بشنویم.
پل مدیریت، آخرین حرف شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران به شهروندان استان تهران.
این مسئله که به نظر ما نباید خیلی مردم رو دخیل بکنیم، به این دلیل که ما کل آبی که آب شرب و مصرفی مردم هست 5%، یعنی 95% آب تو بخش صنعت و کشاورزی داره مصرف میشه. یعنی کل ما فرض رو بر این بگیریم که 100% مردم دارن همه آب مصرفیشون رو هدر میدن، 5% آب داره هدر میره. کدوم کشوری رفته توی شهر بی آبی مثل اصفهان صنعت فولاد رو برقرار کرده، یا توی یزد صنعت فولاد رو برقرار کرده که صنعت این همه آب بریه؟ ببینید، من به نظرم اصلا آقایونی که مسئول این اصلا تو ذهنشون و اولویتشون نیست. برنامه میان شرکت میکنن، صحبت میکنن، ببخشید واضح میگم، بعد به هر حال بشنون صحبت ها دیگه، ولی تو اولویتاشون نیست. ما دشت ورامینمون نشست عجیب غریب داره. شما اگه برید ببینید این ترکایی که خورده، اصلا ما انگار رکورددار جهان شدیم توی نشست دشت هایی که وجود داره. اینا همش سفره های زیرزمینی بوده که از بین رفته. این همه چاه رو، چاه های عمیق رو کی مجوز داده؟ همین الانم هم باز دارن با یک سری نامه‌نگاری ها و نوازی مجوزها رو میدن. مخلصیم، روز شما بخیر، خدا نگهدار.
سلام، سلام، خسته نباشین. هیچ گونه نظارتی از این مسئولان آب و فاضلاب برای اینایی که آب مصرف میکنن و خود مردم هم نیستش. یعنی واقعا اینو من با جدیت دارم میگم. دست شما در نکنه. سید مرتضی اسکری هستم از محله کامنار. خیلی ممنون.
سلام، خسته نباشید. من میخواستم گزینه خیر رو انتخاب کنم. دلیل دارم. دلیلش اینه که هنوز کولرهای آبی ما مال 50-60 سال پیشه. هیچ چیز جدید نیومده. یکی این آب مسیر تو خونش تو همون هنوز داره ترانه میخونه، هنوز داره شعر میخونه، اون آب همون جوری میره و هنوز هم جنوزه. شما برین تو خیابونه میرین هنوز دارم ماشین میشورم با اون آب، با اون آب هنوز دارم میشورم. من چیزی ندیدم. مسئولین هم که جای خودشه، چون هر روز میگن جریمه دارن میکنن، پس میام رعایت نمیکنن. پس نباشید. خدا
من خوشمان هستیم به کارشناسی که الان سرم حضور دارم بپرسم بگیم که چرا آب آشامیدنی که الان توی تهران هست، من منظورم شهرره، بی نهایت جرم داره. خدا وکیلی این رسوبی که داره تمام لیوانا، اصلا لیوان زرسین که زرفشویی، تمام زرفای ما، تمام شیرای ما رسوب بسته. اینایی که ما داریم با چشم خودمون میبینیم، این آبی که ما داریم میخوریم با این دل و روده ما چه بلایی داره به سر این دل و روده ما میاره؟ چرا اینو به داد ما نمیرسن؟ چرا این آبو تصفیه نمیکنن بفرستن توی این لوله های آب که به خونه های مردم؟ ممنون از برنامه خوبتون. تو خدا به این مسئولینی که دعوت میکنی بهشون بگین گوش شنوا داشته باشن، گوش کنن درد دل مردم. ممنونم. خدا نگهدارتون.
سلام، وقت بخیر. خدا قوت. عرض کنم که در مورد گزینه هاتون در مورد مردم و شهروندان، من میتونم بگم درصدشون واقعا به حق رعایت میکنن، درصدشون هم نه، واقعا رعایت نمیکنن. اما در مورد مسئولین کاملا عرض میکنم که خیر وظیفش رو اصلا انجام نمیدن. چراشم دلیلش اینه که به خدا اون از اون سالی که من شنیدم واقعا دوچاره کم آبی و بی آبی میخواییم بشیم و چه با چه با فلانی این حرفا اینا، من سن و سال زیاد نداشتم ولی الان دیگه واقعا سنی ازم گذشته. بعد چطور میشه این همه مسئول و وزیر و وکیل این حرفا اینا بیان و برن عوض بشن تا یه سالهای مختلف ولی چاره نتونن بیاندیشن؟ سپاسی. علی، خود نگهدار.
خب، سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که اینقدر دقت و توجه دارید به برنامه و سوالاتون رو مطرح میکنید. من از بین سوالات اول میخوام با اون سوالی شروع بکنم. جناب مهندس امینی که راجع به کیفیت آب پرسش کرده بودن، یه خانومی، بارها و بارها شنیدیم که میگن مثلا آب سنگینه، آب مثلا بعد از یک مدتی میبینیم که در سماور، کتری و مثل اینها رسوب میکنه. آیا این رسوب در واقع مثلا گلولای هست و حکایت از این داره که آب درست تصفیه نشده یا نه چیزای دیگه یه که اتفاقا برای بدن هم بعضی ها میگن مفیده؟
در حوزه کنترل کیفی به شدت داریم از آب رودخانه ها و در حقیقت سطح هایی که احداث شده آب رو تصفیه میکنیم و در اختیار مردم قرار میدیم. در برخی از استانها از آب شیرین کنها استفاده میکنیم، در برخی از استانها از منابع آب زیرزمینی استفاده میکنیم، بعضی از روستاها حتی از چشمه ها و قنوات استفاده میکنیم. متفاوته، یعنی هر استانی منبع آبی خاص خودشو داره. قطعا این به جهت شرایط جغرافیایی پس کیفیتش هم متفاوته، ولی ما سعی میکنیم آب رو کیفیش کنیم و در اختیار مردم قرار بدیم.
بسیار خوب، بریم سراغ سوالهای دیگه که حکایت از این میکنه که مردم واقعا دغدغه دارن و یکی از بخشهایی که واقعا میگن که یه سوزن به خودت بزن یه جوالدوز به دیگری، راجع به فرهنگ مصرفمون همه میدونن که اشکال داریم و این اشکال به خودمون برمیگرده که متاسفانه هنوز کسایی هستن که توی حمام مثلا شیر حالا بیشتر باز میکنن، دوش بیشتر باز میشه، یا خدای نکرده استخری هست که واقعا اصلا توجه نمیکنن مردم دیگه در چه مضیقه قرار دارن و مثل اینها. راجع به این فرهنگ مصرف آب به نظر میاد که باید بیشتر کار بکنیم.
بله، خدمتتون عرض کنم. یکی از شهروندان عزیز اشاره کردن در پاسخ سوال شما که مسئولین کمتر به ضرس قاطع اشاره کردند که خب نه خیر، مسئولین وظیفه خودشون رو انجام نمیدن. من فقط یه نکته به جهت این که خواهم اشاره بکنم، زحمت همکاران ما که به صور 24 ساعت دارند فعالیت میکنن، بله. یعنی خیلی از همکارای ما اصلا در تصفیه خانه های آب، در تاسیسات، در بخش حوادث تعمیرات شبانه روز بیدار هستند تا آب پایدار و مطمئن رو شهروندمون استفاده بکنه، یعنی هر لحظه که شیر آب رو باز کردن آب بشه. من فکر کنم این شهروندمون تصدیق می‌فرماند که هر وقت آب رو باز کرده آب رو داشته، پس سعی کردن متولیان حوزه آب شرب و بهداشت اون وظیفه‌ای که داشتند رو انجام بدن. البته باید اقدامات دیگه ای هم در جهت پایداری کمی و کیفی ما داشته باشیم. در حوزه فرهنگ سازی مدیریت مصرف بهینه آب ما خیلی جای کار داریم توی کشور.
بله.
یکی از عزیزان اشاره کردن به بحث استحمام و فرهنگ مصرف آب. این صرفا بحث استحمام نیست، در آشپزخانه، در سرویس‌های بهداشتی و حتی متاسفانه در استخرها و حتی شستشوی ماشین به راحتی آب شربی که خب یکی از شنوندگان عزیز به درستی و کارشناسی کمتر از حوزه کشاورزیه، بین ما الان 92% این آب رو در حوزه کشاورزی، 6% حوزه شرب هسته. چرا فشار میاریم به مردم این برای این 6%؟ ولی این آب کیفی هستش، آبیه که هزینه های سنگینی بابتش پرداخت میشه که به دست مردم برسه، پس این آب رو باید یه مقدار در مصرف کردنش دقت بکنیم. استحمام، شما اگر دقت بفرمایید، خیلی از شهروندان ما هستند که شاید به ساعت میرسه استحمامشون،
یعنی
و شیر دوش بازه و میتونن این تغییر سبک زندگی رو صورت بگیرن برای بدن که بتونن به دیگران کمک کنند، به منابع آبی کشور کمک بکنند.
آقای مهندس ما 3 دقیقه فرصت داریم، خوبه اون نکته که یکی از شهروندان اشاره کرد توضیح بدین، چون جای کار خیلی زیادی داره و اون بحث آب صنایع هست که خوشبختانه شما برنامه براش داشته، اینو توضیح بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، من تشکر میکنم از دقت نظر این شهروندمون. خوشبختانه اخیراً در حوزه وزارت نیرو با تاکیداتی که وجود داشته و برنامه ریزی که صورت گرفته، یک برنامه جدی صورت گرفته برای اینکه ما بتونیم از پساب فاضلاب و برای بخش صنعت استفاده کنیم. قطعا بر صنایع سختگیری خواهیم کرد تو این زمینه که به جای اینکه آب تازه رودخانه و چاه رو استفاده بکنن، بیاند هزینه بکنن، همونجور استانایی که اشاره کردن،
بله.
استان اصفهان، یزد، استانهای کویری ما، خوشبختانه اقدامات خیلی خوبی هم صورت گرفته توی تقریبا 5-6 سال گذشته که بخشی از صنایع به خصوص فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، بخشی از صنایع در استان کرمان، در استان یزد، در استان خراسان رضوی اومدن ورود پیدا کردن و پساب فاضلاب رو دارن برای بحث صنعت استفاده میکنن. این برنامه رو ما با تمام صنایع کشور خواهیم داشت و در حقیقت موضوع بازچرخانی یکی از سیاست‌های راهبردی وزارت نیرو هستش و باز تخصیص آب‌های در حقیقت غیر متعارف به جای آب‌های متعارف.
بله. و چند ثانیه فرصت داریم، به ما بفرمایید که آب روستایی که خیلی ها در مناطق خوش آب و هوا اومدن ویلا سازی کردن و دارن توی این باغچه هاشون آب روستایی رو وارد میکنن با اون نرخ کم، چرا اونها رو میگیرید یا خیر؟
البته ما بخش از روستاییانمون که ساکن هستند و خب قطعا ما با یک نگاهی مثبتی توی حوزه مصرف آب به جهت کمک و مساعدت به این عزیزان در کشور عزیزمون کمک کنیم، ولی بخشی از روستاهایی که ییلاقی هستش، ویلا داره، اینها را اخیرا تحت عنوان اقامتگاه غیر دائم برای کسایی که غیر دائم ساکن هستند در این ویلاها و باغها، نرخشون متفاوت خواهد بود و دیگه اون دقت نظر رو در مصرف آب باید داشته باشن.
سپاسگزارم از حضور ارزشمندتون جناب آقای مهندس هاشم امینی، معاون محترم راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور. در برنامه امروز پر مدیریت باز هم خواهش میکنم مهمان برنامه ما باشید.
حتما
خواهش میکنم. ممنون از شما شنوندگان و بینندگان عزیز. خداحافظ تا فردا.